فصل نهم، با وقایع اجتناب ناپذیر کنار بیایید. هنگامی که پسر کوچکی بودم با چند تن از دوستانم در اتاق زیر شیروانی خانه متروک در میسوری مشغول بازی بودیم. وقتی میخواستم از پنجره آن اتاق به پایین بپرم، لحظه‌ای بر روی چهارچوب ایستادم و بعد پریدم. انگشتری به انگشت سبابه دست چپم بود و وقتی پریدم به میخی گیر کرد و انگشتم کنده شد. فریاد زدم، ترسیده بودم، اطمینان داشتم خواهم مرد. اما پس از اینکه دستم خوب شد، دیگر حتی برای لحظه‌ای هم به آن اتفاق فکر نکردم. در واقع من آن مصیبت را پذیرفتم. در حال حاضر هم ممکن است مدت‌ها به یادم نیاید که دست چپم فقط 4 انگشت دارد. چند سال پیش با مردی روبرو شدم که متصدی یکی از آسانسورهای اداره‌ای در نیویورک بود. متوجه شدم دست چپش از مچ قطع شده است. از او پرسیدم قطع دستش ناراحتش می‌کند. پاسخ داد: او نه، به ندرت با آن فکر می‌کنم. من ازدواج نکردم و وقتی مجبور می‌شوم سوزنی را نخ کنم، یادم می‌افتد دستم قطع شده است. واقعا عجیب است، چون ما می توانیم هر شرایطی را به سرعت بپذیریم. در این صورت است که می توانیم خود را با شرایط وفق دهیم و همه چیز را فراموش کنیم. غالبا به نوشته کتیبه می اندیشم که بر روی دیوار مخروبه یکی از کلیساهای قدیمی قرن 15 در آمستردام دیدم. نوشته است: همین است و جز این نمی تواند باشد. در طول زندگی با وقایعی روبرو می شویم که ناگوارند و نمی توانیم از آنها بگذریم. چاره دیگری نداریم. یا باید آنها را بپذیریم و خود را با شرایط وقف دهیم، و یا اینکه زندگی من را با طغیانگری از میان ببریم و در نهایت دچار بحرانهای عصبی شویم. در اینجا نقل قولی را از ویلیام جیمز برایتان آوردم که یکی از فیلسوفان مورد علاقه من است. او میگوید: هر واقعی را آن گونه که هست بپذیرید. پذیرش وقایع نخستین گام جهت غلبه بر نتایج ناگوار حاصل از آن وقایع است. الیزابت کونلی در نامه‌ای برایم نوشت: روزی که آمریکا پیروزی ارتش ما را در آفریقای شمالی جشن می‌گرفت، تلگرافی از وزارت جنگ به دستم رسید، حاکی از اینکه برادرزاده‌ام مفقود شده است. مدتی بعد تلگراف دیگری به دستم رسید که او مرده است. غم سراسر وجودم را تسخیر کرد. تا آن زمان احساس می‌کردم زندگی با من یار بوده است. شغلم را دوست داشتم، برادرزاده‌ام را بزرگ کرده بودم، او برایم همه چیز بود. احساس می‌کردم خوب تربیت شده است و زحماتم برباد نرفته. بعد از آن تلگراف به دستم رسید، دنیا بر سرم فرو ریخت. احساس کردم دیگر انگیزه‌ای برای زندگی ندارم. شغلم را رها کردم و دوستانم را هم رها کردم. خودم را به سرنوشت سپردم. بسیار کج خلق شدم. چرا باید برادرزاده عزیزم را از دست می‌دادم؟ چرا باید آن پسر خوب که هنوز چیزی از عمرش نمی‌گذشت کشته شود؟ نمی‌توانستم این مطلب را بپذیرم. اندوه و غم من به حدی جانکاه بود که تصمیم گرفتم شغلم را رها کنم، به گوشه‌ای پناه ببرم و با درد خود بسوزم. مشغول جمع کردن وسایلم از روی میز کارم بودم تا برای همیشه آنجا را ترک کنم که چشمم به یکی از نامه‌هایی افتاد که آن را به کلی فراموش کرده بودم. نامه‌ای بود از همان برادرزاده‌ام که کشته شده بود و چند سال پیش برای تسلیت مرگ مادرم برایم نوشته بود. مضمون نامه این بود: البته همه من به خصوص تو از این واقعه متاسفیم، اما من مطمئنم که تو میتوانی این مصیبت را تحمل کنی. شخصیت تو به گونه ای است که میتوانی این کار را بکنی. هیچگاه حقایق شیرینی را که به من آموختی از یاد نمیبرم. هر کجا هستم و یا هر اندازه از تو دور هستم، همیشه به یاد خواهم داشت که به من آموختی لبخند بزنم و مانند یک مرد هر پیش آمدی را پذیرا باشم. آن نامه را بارها خواندم. مانند این بود که کنارم نشسته است و با من حرف میزند. مانند این بود که به من میگوید: چرا به کاری که خودت به من آموختی عمل نمی کنی؟ خودت گفتی هر چه پیش آید خوش آید. اندوه خود را زیر لبخندی پنهان کن و تحمل داشته باش. به همین دلیل به سر کارم بازگشتم. کج‌خلقی را کنار گذاشتم. مدام به خود می گفتم اتفاقی است که افتاده، کاری از دست من ساخته نیست، اما می توانم مطابق میل او این مصیبت را تحمل کنم. تمام هوش و حواسم را به کارم دادم. نامه هایی به سربازانی که در جبهه ها بودن می نوشتم. در یکی از کلاس های شبانه نامه نویسی کردم و خودم را به کارهای جدید و یافتن دوستان جدید مشغول کردم و نتیجه این کارها باور نکردنی بود. دیگر برای گذشته که هرگز باز نمیگذشت شیون و زاری نمیکردم. اینک هر روز را با شادی سفری میکردم، درست همان گونه که برادرزادم از من توقع داشت. با زندگی کنار آمدم، سرنوشت را پذیرفتم. اینک زندگیم پربارتر و کاملتر از همیشه است. الیزابت کونلی به نکته ای پی برد که دیر یا زود باید همه من متوجه آن شویم. همه من باید ناملایمات و حوادث اجتناب ناپذیر زندگی را بپذیریم و با آنها کنار بیاییم. این است و جز این نمیتواند باشد. البته این مطلب درسی نیست که بتوان آن را به راحتی آموخ. حتی به پادشاهان نیز باید این مطلب همواره یادآوری شود. برای دیوار کتابخانه قصر جورج پنجم این نوشته به چشم میخورد: به من بیاموز که نه برای مهتاب بگریم و نه برای سبویی که شکسته شده است. بدیهی است که وقایع به تنهایی موجب خوشبختی یا بدبختی ما نمی شوند. شیوه عکس العمل ما نسبت به وقایع برای احساسات ما تأثیر می گذارد. مسیح می گوید بهشت و دوزخ هر دو در درون ماست. اگر مجبور شویم می توانیم با مصائب روبرو شویم و بر آنها غلبه کنیم. ممکن است خودمان ندانیم قادر به چنین کاری هستیم، اما ما دارای نیروهای درونی شگرفی هستیم که اگر آنها را به کار گیریم می توانیم به هر کاری دست بزنیم. ما نیرومندتر از آنیم که تصور می کنیم. مرحوم بود تارکینگتون همیشه می گفت هر مصیبتی را می توان تحمل کنم، به جز نابینایی را. هیچگاه تحمل چنین فاجعه ای را ندارم. سپس یک روز در سن 60 سالگی به قالی کف اتاق نگاه کرد و رنگهایش را در هم دید. نمیتوانست نقش قالی را به درستی تشخیص دهد. نزد چشم پزشک رفت و به این حقیقت دردناک پی برد که بینایش را به زودی از دست خواهد داد. یکی از چشمانش به کلی نابینا شده بود و چشم دیگرش نیز به زودی بیناییش را از دست میداد. از آنچه میترسید بر سرش آمد. آیا میدانی تارکینگتون در مقابل بدترین مصیبت‌ها چه عکس‌العملی نشان داد؟ آیا احساس کرد زندگی به پایان رسیده است؟ نه، در کمال تعجب دریافت خونسردی‌اش را از دست نداده است. حتی حس بزلگویی‌اش گل کرد. لکه‌های سیاه چشمانش را آزار می‌داد و به زودی او را از بینایی محروم می‌کرد. با این وجود هرگاه لکه‌های سیاه جلوی چشمانش بیشتر می‌شد، با شوخ‌طبعی می‌گفت: سلام، باسم بابا بزرگ آمد. در روز به این زیبایی می‌خوای کجا بروی؟ چگونه سرنوشت میتواند روحی این چنین بزرگ را از پای درآورد؟ پاسخ این است که سرنوشت قادر به انجام چنین کاری نیست. هنگامی که تارکینگتون بینایش را کاملا از دست داد گفت: دریافتم میتوانم مانند هر انسانی که قادر است مشکلات را تحمل کند با نابیناییم کنار بیایم. اگر همه ی حواس پنجگانه ام را هم از دست بدهم، میدانم که میتوانم با ذهنم زندگی کنم، چرا که ما با ذهنمان میبینیم و زندگی میکنیم. تارکینگتون به امید بازگشت بینایش طی یک سال 12 بار تحت عمل جراحی قرار گرفت. او میدانست باید این کار را انجام دهد و میدانست راه گریزی ندارد و رنج و درد حاصل از آن را با صبر و شکیبایی تحمل کرد. در بیمارستان از اقامت در اتاق خصوصی امتناع کرد تا بتواند در کنار بیمارانی باشد که آنها هم دچار مشکلاتی بودند. میکوشید از یاد نبرد که چقدر خوشبخت است. میگفت: چقدر جالب، علم به حدی پیشرفت کرده است که بشر میتواند عضو ظریفی مانند چشم را هم عمل کند. اگر فردی 12 بار چشمش را به دست جراح بسپارد و باز هم نتیجه نگیرد، دچار ناراحتی روحی می شود. با این وجود تارکینگتون می گفت: حاضر نیستم این تجربه را با تجربه خوشایندتر مبادله کنم. او پذیرش را آموخت. او دریافت که زندگی نمی تواند او را در شرایطی قرار دهد که خارج از قدرت و توان اوست. او به گفته جان میلتون استناد می کرد و می گفت: نابینایی بیچارگی نیست. بیچارگی این است که انسان نتواند نابینایی را تحمل کند. حوادث غیر قابل اجتناب تغییر ناپذیرند. ما باید خودمان را تغییر دهیم. من این مسئله را تجربه کردم. یک بار در مقابل پذیرش حادثه مقاومت کردم. خودم را به حماقت زدم و در برابر آن ایستادگی کردم. شبهایم را به جهنمی تبدیل ساختم و بیخوابی امانم نمیداد. سرانجام پس از اینکه یک سال خودم را عذاب دادم، آنچه را نمیتوانستم تغییر دهم پذیرفتم. باید سالها پیش با والت ویتمن هم صدا میشدم که گفت: برای مقابله با شبها، طوفانها، گرسنگی، تمسخر و سوانه باید همانند درختان و حیوانات رفتار کرد. 12 سال از عمرم را با احشام گذراندم. با این وجود هرگز ندیدم گاوی از اینکه چراگاهش از بیابی نابود شود عصبانی شود، یا از اینکه گاو نر مورد علاقش به گاو ماده دیگری توجه کند سر به طغیان بردارد. حیوانات با تاریکی، طوفان و گرسنگی با ملایمت برخورد می‌کنند. به همین دلیل هم هیچگاه دچار اختلالات روحی یا زخم معده نمی‌شوند و هیچگاه کارشان به جنون نمی‌کشد. البته منظور من این نیست که در مقابل تمامی ناملایماتی که سر راهتان قرار میگیرند سر تسلیم فرود آورید. مادامی که فرصت دارید شرایط را تغییر دهید، باید به ستیز برخیزید. اما هنگامی که عقل میگوید در مقابل واقعی اجتناب ناپذیر قرار گرفته اید، باید با آن مدارا کنید. روزی مرحوم حاکز استاد دانشگاه کلمبیا به من گفت که شعر زیر را به عنوان یکی از شعارهای زندگیش پذیرفته است و به آن عمل می کند. دردهای این دنیا یا علاج دارند و یا لاعلاجند. اگر علاج دارند آنها را بیاب و اگر نه فکرشان را از سر بیرون کن. هنگامی که مشغول نگارش این کتاب بودم با تعدادی از تجار آمریکایی مصاحبه کردم و این مطلب سخت مرا تحت تأثیر قرار داد که دریافتم آنها با ناملایمات کنار می آیند تا زندگیشان را از نگرانی ها نجات دهند. اگر چنین نمی کردن زیر بار ناملایمات و حوادث غیر قابل اجتناب خورد می شدند. اینک چند مثال برایتان می آورم تا موضوع را بهتر درک کنید. جی سی پنی، بنیانگذار فروشگاه های زنجیره‌ای پنی به من گفت اگر تمام ثروتم را هم از دست بدهم نگران نمی شوم، چون می دانم از نگرانی چیزی آیدم نمی شود. هر کاری از عهده‌ام بر بیاید انجام می دهم و بقیه را به دست خداوند می سپارم. هنری فورد نیز به من گفت وقتی نمی توانم از عهده حوادث بر بیایم کاری می کنم روال خود را طی کنند. هنگامی که از کیتی کلر رئیس شرکت کرایسلر پرسیدم چگونه تشویش را از خود دور می کند پاسخ داد هرگاه با مشکلی روبرو می شوم اگر بتوانم کاری انجام دهم درنگ نمی کنم اما اگر نتوانم فراموشش می کنم هیچگاه خود را نگران آینده نمی کنم چون هیچ انسانی قادر نیست آینده را پیشگویی کند نیروهای بسیاری هستند که آینده را تحت تأثیر قرار می دهند هیچ کس نمی داند چه عواملی بر روی آن نیروها اثر دارند و یا هیچ کس از آن نیروها آگاه نیستند پس چرا باید نگران باشیم اگر کلر را فیلسوف بنامید ناراحت می شود او بازرگانی موفق است و همان فلسفه ای را به کار می برد که 19 قرن پیش اپیکور در روم به شاگردانش آموخت اپیکور به رومیان گفت برای خوشبختی فقط یک راه وجود دارد باید نگرانی من را نسبت به اموری که خارج از اختیار ماست از میان برداریم سارا برنارد زنی بود که می دانست چگونه باید با وقایع اجتناب ناپذیر کنار آمد 50 سال ملکه تئاتر 4 قاره بود و محبوب ترین هنرپیشه جهان محسوب می شد سپس در سن 71 سالگی که از کار برکنار شد و دیگر پولی نداشت پزشک معالجش به او گفت که باید پایش را قطع کند ماجرا از این قرار بود که وقتی با کشتی اقیانوس اطلس را می پیمود طوفانی در گرفت روی عرشه زمین خورد و پایش آسیب دید به حدی درد داشت که پزشک تصمیم گرفت پایش را قطع کند. اما از اینکه چنین خبری را به آن هنرپیشه معروف بدهد می هراسید. انتظار داشت با بیان چنین خبری او را دچار شوک روحی کند. اما اشتباه می کرد. سارا لحظه‌ای به او نگریست و بعد با آرامی گفت اگر چاره دیگری وجود ندارد این کار را بکن. او تقدیر را پذیرفت. هنگامی که او را با صندلی چرخدار به طرف اتاق عمل می بردند پسرش ایستاده بود و گریه می کرد. با لبخند دستی برای پسرش تکان داد و به او گفت از اینجا نرو برمیگردم. وقتی در اتاق عمل دیالوگ یکی از صحنه‌های نمایشش را اجرا کرد، یکی از او پرسید آیا این کار را برای شادمانی خود می‌کند؟ پاسخ داد: نه، این کار را برای شادمانی پزشکان و پرستارها می‌کنم. به آنها روحیه می‌دهم. سارا پس از بهبودی از عمل بار دیگر به سفرهای دور دنیایش ادامه داد و 7 سال دیگر نیز به کار نمایش پرداخت. السی مک‌کورمیک در مقاله می نویسد هنگامی که دست از نبرد با وقایع اجتناب ناپذیر برمی‌داریم نیروی را آزاد می‌کنیم که ما را قادر می‌سازد دنیایی پربارتر بیافرینیم هیچ موجود زنده‌ای نمی‌تواند به طور همزمان با حوادث غیرقابل اجتناب به نبرد برخیزد و در عین حال زندگی جدیدی برای خود بسازد باید یکی را انتخاب کند. شما یا باید زیر بار طوفان‌های غیرقابل اجتناب زندگی کمر خم کنید و یا مقاومت کنید و سرانجام از پای درآیید. در یکی از مزارعی که در میسوری دارم شاهد چنین ماجرایی بودم چندین ردیف درخت در آن مزرعه کاشتم ابتدا با سرعت اعجاب‌آوری رشد کردند بعد تگرگ سختی باریدن گرفت و شاخه های این درختان به جای اینکه در مقابل این فاجعه سر تعظیم فرود آورند مغرورانه مقاومت کردند و در نتیجه زیر بار طوفان شکستند و نابود شدند آنها تجربه درختان جنگل های شمال را نداشتند بارها به جنگل‌های کانادا سفر کردم و تا به حال ندیدم تگرگ شاخه درخت سنوبر یا کاجی را شکسته باشد. درختان این بیشه‌زارهای همیشه سرسبز می‌دانند چه هنگام باید شاخه‌هایشان را خم کنند و چگونه باید حوادث اجتناب‌ناپذیر را بپذیرند. استادان فن جوجوتسو به شاگردانشان می‌آموزند در مقابل طوفان‌های زندگی همچون درخت بیت خم شوند و همانند بلوط مقاومت نکنند. فکر میکنید چرا لاستیک اتومبیل در مقابل پسی و بلندی های جاده انعطاف نشان میدهد؟ ابتدا سازندگان لاستیک سعی داشتن محصولی به بازار عرضه کنند که در مقابل ناهمواری های جاده مقاومت کند. این لاستیک ها به زودی از بین رفتند. سپس لاستیکی ساختند که با ناهمواری های زمین سازگاری داشت. چنین لاستیکی توانست به بقای خود ادامه دهد. ما هم اگر خود را با ناملایمات زندگی وقف دهیم، می توانیم جاده ناهموار زندگی را به سلامت طی کنیم. اگر در مقابل ناملایمات مقاومت کنیم و آنها را نپذیریم، چه اتفاقی برایمان رخ می‌دهد؟ اگر همچون درخت بید خم نشویم و همچون بلوط مقاومت کنیم، چه اتفاقی می‌افتد؟ پاسخ مشخص است. دوچار یک رشته تضادهای درونی می‌شویم و آنگاه است که نگرانی، تنش و اختلالات روحی امانمان را می‌گیرند. اگر در این حالت پیش رویم و از پذیرش حقیقت امتناع کنیم تا در دنیای خیالی ما زندگی را سر کنیم، به جنون کشیده می شویم. طی جنگ میلیون ها سرباز وحشت زده یا باید حوادث اجتناب ناپذیر را می پذیرفتند و یا زیر بار جنون به نیستی کشانده می شدند. برای اینکه بهتر متوجه مطلب شوید، ماجرای ویلیام کاسیلیوس را برایتان بازگو می کنم که با بیان خاطرش در یکی از کلاس های شبانه هم در نیویورک برنده جایزه شد. کمی پس از اینکه به گارد ساحلی ملحق شدم، مرا به یکی از گرمترین مناطق اقیانوس اطلس اعزام کردند. در آنجا سمت نظارت بر مواد منفجره را به عهده داشتم. این تصور که بر روی هزاران تن TNT هستم، مغز و استخوان آدمی مثل من را داغ می‌کرد که تا چند وقت پیش به کار شیرینی فروشی اشتغال داشتم. فقط دو روز آموزش دیده بودم و از مطالبی که آموخته بودم خطر بیشتری احساس می‌کردم. هیچگاه نخستین مأموریتم را از یاد نمی‌برم که در شبی سرد و مآلود بود. قرار بود کشتی را از مواد منفجره پر کنم. 5 باربر نیز در این کار یاریم می دادند. آنها افرادی قوی بودند ولی از مواد منفجره سر رشته ای نداشتند. قرار بود جعبه های دینامیتی را بار بزنند که حاوی 1 تن TNT بودند و انفجار هر یک به تنهایی می توانست آن کشتی و آن حوالی را تخریب کند. جعبه های دینامیت به 2 سیم وصل بود که با کمک این سیم ها باید جعبه ها را جابجا می کردند. با خود گفتم فکرش را بکن اگر یکی از این سیم ها پاره شود چه اتفاقی می افتد. از ترس به خود می لرزیدم. دهانم خشک شده بود. زانوهایم می لرزید. قلبم به شدت می تپید. اما نمی توانستم پا به فرار بگذارم. مجازات می شدم و بیابرویی هم گریبان من را می گرفت و هم گریبان خانواده ام را. ممکن بود به دلیل عدم انجام این کار محاکمه نظامی شوم. این کار باید انجام می شد. وقتی آن باربرها با بی‌احتیاطی به کار مشغول بودند، با ترس و لرز آنها را زیر نظر داشتم. ممکن بود هر لحظه کشتی منفجر شود. پس از گذشت 1 ساعت یا بیشتر که از ترس بر خود لرزیدم، به تدریج کمی به اعصابم مسلط شدم. با خود گفتم نگاه کن، نهایتش این است که منفجر شوی. چه کاری از دستت برمی آید؟ برای مردن شیوه بسیار راحتی است. بهتر از این است که از سرطان بمیری. احمق نشو. تو که نمی توانی برای همیشه زنده بمانی. باید این کار به پایان برسد. در غیر این صورت ممکن است تیرباران شوی. پس نترس و مقاومت کن. ساعتها اینگونه به خودم دلداری دادم و کم کم احساس آرامش پیدا کردم. سرانجام با پذیرش وضعیت حاکم بر نگرانی و وحشتم غلبه کردم. هیچگاه آن روز و درسی را که در آن روز گرفتم از یاد نمی برم. از آن به بعد هرگاه وسوسه می شوم نسبت به موقعیتی که نمی توانم تغییرش دهم نگران شوم، شانه هایم را بالا می اندازم و می گویم فراموشش کن و به این ترتیب به نتیجه بسیار خوبی می رسم. و من همچنین فردی را از صمیم قلب تحسین می کنم و برایش هورا می کشم. به استثنای مصلوب کردن عیسی، معروف ترین صحنه مرگ تاریخ جهان مرگ سقراط است. ده ها هزار قرن دیگر انسان ها می توانند شرحی را که افلاطون در این مورد نوشته است و اثری از تکان دهنده و زیبا در تاریخ ادبیات بخوانند. تعدادی از مردم آتین که به سقراط پیر و پابرهنه رشک می بردند، به او تهمت هایی زدند و با کشاندنش به پای میز محاکمه او را به مرگ محکوم کردند. هنگامی که زندانبان جام شکران را به سقراط می‌داد، به او گفت سعی کن با آنچه علاجی ندارد مدارا کنی، و سقراط نیز چنین کرد. با خونسردی و صلابت جام را گرفت و سر کشید. سعی کن با آنچه علاجی ندارد مدارا کنی. این جمله 399 سال قبل از تولد مسیح بر زبان رانده شد، اما این جمله در دنیای پرتشویش امروز بیشتر از هر زمان دیگر مصداق دارد. سعی کن با آنچه علاجی ندارد مدارا کنی. طی 8 سال اخیر تمام کتاب‌ها و مقالاتی را که در ارتباط با نگرانی و تشویش بودند خواندم. می‌خواهید بدانید بهترین اندرزی را که از مطالعاتم یافتم چه بوده است؟ بهتر است آن را روی آینه حمام‌مان بچسبانیم تا هر بار صورتمان را می‌شوییم، نگرانی‌ها را نیز از ذهنمان بشوییم و پاک کنیم. این جمله دعایی است که دکتر نیوبوهر، استاد الهیات نیویورک نوشته است. خداوندا به من قدرتی عطا کن تا بتوانم آنچه را قادر به تغییرش نیستم بپذیرم و شهامتی ده تا آنچه را میتوانم تغییر دهم و مرا معرفتی ببخشای تا فرق این دو را درک کنم. برای از پای درآوردن نگرانی قبل از اینکه شما را از پای درآورد، اصل چهارم را به کار گیرید. با حوادث اجتناب ناپذیر و ناملایمات مدارا کنید و کنار بیایید.